از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انس با قرآن به ما حیات طیب می دهد، زندگی با معنویت، زندگی انسانی، نه زندگی حیوانی. میدانید حیات که یکی از اسرار آفرینش است و مختص به ذات ربوبی است، اقسامی داره، همینطوری که حیوانها حیات حیوانی دارند، هدایت تکوینی دارند برای ادامه حیاتشون، این انسان هم چنین. اما یه حیاتی هست برای این انسان که نباتات نداره، حیوانها نداره، اون حیات انسانی، اون حیاتی که این انسان را میرساند به اونجا که به جز خدا ندانه، این حیاتی که ما به نام کمال می‌یابیم و انسان در این دنیا آمده است برای اینکه به واسطه این حیات منازل را طی کند به مقام عندلهی برسد. منازل هفتگانه نظیر یقظه، توبه، تقوا، تخلیه، تحلیه، تجلیه، فنا، تازه، اول کار، سیر من الحق فی الحق، بلسد به اونجا که بالاترین لذتها برای او، بهترین لذتها برای او، سیر سعودی برای او، و بالاخره رسیدن به مقامی که خطاب به او بشد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. ای کسی که به کمال رسیدی، به مطلوب و مقصود رسیدی، بهشت، حتی بهشت عد، بهشت رضوان برات کوچک است، بیا بیا پیش من بیا. این حیات را حیوانها نداره، این حیات را نباتات نداره، و این حیات از کجا پیدا می شود؟ از رابطه با خدا، از رابطه با قرآن، انس با قرآن. این حیات از کجا پیدا می شود؟ انس با اهل بیت، با کلمات اهل بیت، و بالاخره رابطه با عترت. به عبارت عالی که پیغمبر اکرم سفارش روی اون فرموده اند، انسان با تمسک به قرآن، تمسک به اهل بیت، میتواند به کمال، یعنی حیاتی که مختص به انسان است، برسد. قرآن می‌فرماید که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر که عمل صالح به جا بیاورد، صالح شایسته بشد، زیر بنای اعمال او ایمان به خدا باشد، در همین دنیا او را زنده می کنیم، حتما حیات طیب به او می دهیم و در آخرت حیات طیبتر به او می دهیم. و در آیه دیگر همین آیه رو معنا می کند و می فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مسلمان، می خوای زنده بمانی، زنده شوی، اجابت کن پیغمبر رو، اجابت کن خدای متعال را. جواب پیغمبر رو دادن، جواب خدا را دادن، یعنی انس با قرآن، انس با عترت. در روایت ثقلین پیغمبر فرموده است که ای انسان سرکار با قرآن، سرکار با عترت داشته باش. تمسک به قرآن، تمسک به اهل و بیت داشته باش. اگر ما جواب پیغمبر رو بدیم، قرآن می‌فرماید که حیات طیب به تو داده می‌شود، حیات انسانی به تو داده می‌شود. ما اگر بخوایم زنده بمانیم به زندگی انسانی، باید سرکار با قرآن، سرکار با عترت داشته باشیم. اگه سرکار با عترت باشد، ما حیات انسانی پیدا میکنیم. اگه سرکار با قرآن داشته باشند، ما حیات طیب پیدا میکنیم. انس با قرآن، انس با ولایت است که شما را زنده می کنه. و وقتی این زندگی برای شما پیدا بشه، دیگه به جای این که قانون غلبه قوی بر ضعیف باشد که در حیوانها هست، به عکس خواهد شد. دیگه حال ایثار و گذشت و فداکاری در عمق جان او پیدا می شود، به طوری که حاضر است خودش را فدای دیگران بکنه، خودش را فدای دین بکنه. دیگه به جای این که حق دیگران رو بخورد، به فکر دیگران نباشد، کار می کند برای دیگران، فکر می کند برای دیگران. به قول قرآن شریف و مما رزقناهم ینفقون، این انسانی که حیات طیب دارد، این انسانی که متقی است، از اون چه دارد برای خود میخواهد، دیگران. اگر علم دارد برای خود میخواهد، دیگران. اگر شعور سیاسی دارد برای خود میخواهد، دیگران. اگر قدرت دارد برای خود میخواهد، دیگران. اگر قلم دارد، قدم دارد، شخصیت دارد، آبرو دارد، برای خود میخواهد، دیگران. و من جمله اگر مال دارد، برای خود می‌خواهد و دیگران. از اون چه پروردگار عالم به او عنایت فرموده است، انفاق می‌کند. و این جمله و مما رزقناهم ينفقون در قرآن راجع به انسانها زیاد تکرار شده. حیات طیب است که این حالت را به انسان میدهد. حیات طیب است که بالاتر از این حالت در عمق جان او ایجاد می شود و اون ایثار فداکاری. اگر علم دارد برای دیگران، اگر قدرت دارد برای دیگران، اگر شخصیت دارد برای دیگران، اگر مال دارد برای دیگران و به فکر خود، اصلا ابدا نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، در حالی که گرسنه است غذا رو دوست دارد اما ایثار میکنه، به دیگران میدهد، به فقرا و به ضعفا و به بیچاره ها. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکند، به دیگران میده، گرچه خودش محتاج به همون غذا، محتاج به همون چیزه. خانشو به دیگران میده و حاضر از خود در کوچه بماند. شامشو به دیگران میده و حاضر از خود بی شام بماند. اگر غذا می خورد برای خاطر این است که زن و بچهش در رفاه و آسایش باشند. روایت داریم مؤمن آن است که لذت او تابع لذت زن و بچه باشه. یأکلوا بشهوتها یأکلوا بشهوتهم. اگه کار می کند به فکر دیگران و اگرم علم پیدا می کند به فکر دیگران، اگه در صدد قدرت پیدا کردن به فکر دیگران و بالاخره یه حال ایثار فداکاری بر او حکم فرما، این را حیوان ها ندارد. شما می دانید اگر یه مقدار علفی در مقابل دو تا حیوان بریزن، هر کدام قوی تر دیگری رو عقب می زند و اون علفها رو می خوره. قاعده غلبه قوی بر ضعیف. حیوان شناسها، گیاه شناسها میگن که این قاعده غلبه قوی بر ضعیف در اونجا حکم فرماست و اصلا حیات اونها متوقفه بر همین قاعده غلبه قوی بر ضعیف است. انسانهای انسان نما و حیوان در واقع مثل حیوانها، قاعده غلبه قوی بر ضعیف بر اونها حکم فرماست. وقتی که انسان انس با قرآن نداره، وقتی که انسان انس با عطرت نداره، به قول قرآن یک حیوانی بیش نیست، اولئک کالانعام بل هم اضل. آلام و لذاتی که هست منقسم می شود به سه قسم. یه آلام و لذاتی که مربوط به جسم انسان است. انسان دوست دارد بخورد، بیاشامد، استراحت کند، اطفاء غریزه جنسی کند. و انسان از فقر بدش می آید، از گرسنگی، از تشنگی بدش می آید، از این که نتواند ارضاء غریزه جنسی کند ناراحت است. این گونه آلام، این گونه لذات که به او عالم و لذات جسمی میگوییم در همه انسان ها هست، اما باید توجه کند در همه حیوان ها هم هست. باید توجه کند که در همه نباتات هم هست. به عبارت دیگر برای ادامه حیات در نباتات، در حیوانها، در انسانها، سری از خلقت نهفته است به نام عالم و لذات جسمانی. لذا این گونه عالم، این گونه لذات نمیشه امتیاز باشد برای انسان، برای اینکه حیوان ها به طرز عالی تر، به طرز بالاتر داره، نباتات هم به طرز عالی، به طرز بالا داره. عالم و لذات دیگر به نام عالم و لذات توهمی تخیلی، نظیر پول به دست آوردن، ریاست به دست آوردن و امثال اینها که به او میگوییم عالم و لذات تخیلی انسان داره. اما یه لذت و علمی هست که مختص به انسان، در سایر موجودات دیده نمیشه و اون عالم و لذات انسانی. وقتی که انسان زنده شد به زندگی انسانی، این عالم و لذات برای اوست. او چیه؟ لذت میبرد از این که یک کسی را سیر کنه، گره ای از کار یک مسلمان باز کنه. ناراحت است این که یک مسلمانی در مضیقه باشه، گریه می کند مثل بارون که چرا نمی تواند به فریاد دیگران برسه. راوی میگه دیدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثل بارون گریه میکرد و میفرمود مرگ برای همه من شربت است. میفرمود داد میزنند و من نمیتوانم جواب داد اونها رو بدم. چرا چنین است؟ اگر مزرعه به دست مبارکش آباد می کند برای دیگران است. امیرالمؤمنین در اون 25 سال 26 مزرعه آباد کرده است، همیشه هم برای فقرا و ضعفا بیچاره هاست. خدا قسمتتون کند برید مدینه، از مدینه به مکه در مسجد شجره اونجا محرم بشید. من شنیدم مزرعه ها در اونجا هست به نام موقوفات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. به فکر فقیر، به فکر ضعیف، به فکر دیگران. و همه ائمه طاهرین علیهم السلام این حالت رو داشتن، حالت علم یابی، علم جویی که حاضر است جوانیش را فدا کند تا اون به دست بیاید. ایثار گذشت، فداکاری که حاضر است خودش رو فدا کند برای اینکه دیگران زنده بمانند. این فرهنگ شهادت طلبی در شیعه، فرهنگ ایثار و گذشت و فداکاری در اسلام، این فرهنگ عاشورا به ما میفهماند که اگر انسان حیات طیب داشته باشد، اگر انسان به مقام انسانیت برسد، این می تواند فرهنگ عاشورا را ایجاد کنم. موجی در دریای عالم وجود ایجاد کند، اون موج را بدهد به دست عیالش، اونها سر تا سری کنند، بعدم با اون علمش با اون دقتش امر به سوگواری کند و این موج شهادت طلبی، موج فرهنگ عاشورا همیشه زنده بمانه. اینها چیه؟ از کجا پیدا میشه؟ اینها رو میگیم عالم بلدذات انسانی. حیوان ها ندارن، نباتات ندارن، انسان ها دارن. اگر حیات داشته باشن، حیات انسانی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای انسان اجابت کن پیغمبر رو، انس با قرآن، انس با اهل بیت، انس با پیغمبر اکرم داشته باش تا حیات پیدا کنی، یعنی حیات انسانی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملو. و اگر این حیات طیب برای انسان پیدا شد، لذاتی دارد که هیچ کس نمیتواند درک این لذات بکند مگر این که او هم به اون مقام رسیده باشد. قرآن شریف راجع به این حیات طیب و دل شبش و رسیدن به فقرا و ضعفا و بیچاره اش می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. یا افرادی هستند که به مقام حیات طیب رسیدن، توانستن زنده بمانند به روان آدمیت. قرآن می فرماید این افراد در دل شب در مقابل پروردگار عالم، گاهی پروردگار عالم با صفت جلال، گاهی با صفت جمال بر دل او حکم فرما می شود. این شبش است و رابطه با خداش، روزشم و مما رزقناهم ينفقون، کمک به دیگران، رابطه با مردم، به اندازه وسعش، به اندازه داراییش کمک به دیگران. از علمش دیگران استفاده می کنن، از مالش دیگران استفاده می کنن، از قدرت و شخصیتش، از قلمش، از قدمش دیگران استفاده می کنن. بعد قرآن می فرماید این آدم که اون شبشه، این روزشه، هیچ کس نمی داند چه لذتی می برد. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. دیگه اگر کسی به اون مقام رسیده باشد، درک لذتشو می کند و الا نه. وقتی که بتواند گره ای از کار مسلمون بکشاید، لذتی میبرد که در مقابل همه لذتها در مقابلش پوچ است. دیگه میرسد به اونجا که اصلا ما بقیه لذتها برای او هیچ است. دیگه می رسد به اونجا که می فرماید الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز در دل شب برام بهتر از دنیا و اونچه در دنیاست. حضرت ابراهیم رو میخواستن امتحانش کنن، جبرئیل اومد، میکائیل اومد، یک دام گفت سبوح قدوس، دیگری گفت ربنا و رب الملائکته و روح. حضرت ابراهیم گفت اوی کسی که اسم معشوقم آوردی، یه دفعه دیگر این اس رو بیار، هر چه دارم به تو میدهم. ما تعجب میکنیم، اما اونها که به این مقام ها رسیدن نه تعجب نمیکنن، لذت میبرن، مییابد، درک میکند که راستی چنین است. با جبرئیل گفت سبوح قدوس، میکائیل گفت ربنا و رب الملائکته و روح. گفت اوی کسی که اسم معشوقم رو بردی، یک مرتبه دیگر بیاور، خودم را هم میدهم. گفت سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. گفت که مالم مال تو، خودم مال تو، چیز دیگری رو ندارم، اما دوست دارم بگی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. این حالات از کجا پیدا می شود؟ انس با قرآن. وقتی راستی زمزمه کند قرآن را، تدبر کند در قرآن، این حالت برای او پیدا می شود، حیات طیب. وقتی که سرکار با ولایت داشت، حالات ائمه طاهرین علیهم السلام را خوند، عشق به امیر المؤمنین، شعار یا علی، به عبارت پیغمبر اکرم تمسک به عترت، این حالت براش پیدا می شود.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.